ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 25 بهمن 1399 هجری شمسی برابر با 13 فوریه 2021 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتاش، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی انفجار یکی از مخازن گاز در محوطه گمرک اسلام قلعه افغانستان و وقوع آتش‌سوزی گسترده در این گمرک، دست کم 500 تانکر حامل نفت و گاز در آتش سوختند. در حالی که 10 نفر در این آتش‌سوزی کم سابقه مصدوم و به بیمارستان‌های محلی در افغانستان منتقل شده اند، استانداری خراسان رضوی نیز برای کمک به آسیب دیدگان نیروهای کمکی به منطقه اعزام کرده است. به گفته مقامات محلی افغان، آتش‌سوزی سبب قطع برق در شهر هرات شده و هنوز آمار نهایی قربانیان این حادثه معلوم نیست. به گزارش خبرگزاری ها، شدت انفجار به حدی بوده که ماهواره های سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا نیز آن را ضبط کرده است. از تلفات احتمالی و جزئیات این حادثه هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است. 3 روز پس از اینکه سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر دستگیری محمود رضا ناصرزاده، کارمند کنسولگری ایران در ترکیه را تکذیب کرد، رسانه‌های آن کشور فیلم دستگیری او در فرودگاه استانبول را منتشر کردند. محمود رضا ناصرزاده مظنون به دست داشتن در قتل مسعود مولوی در سال گذشته است. بر اساس گزارش روزنامه صباح ترکیه، مسعود مولوی که با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی همکاری می‌کرده، پس از خروج از کشور گزارش‌هایی درباره فساد مالی مقامات حکومتی منتشر کرده است. روز پنجشنبه هم یکی از خبرنگاران شبکه خبری TRT ترکیه که برای تهیه گزارش همراه با تیم فیلمبرداری به کنسولگری ایران رفته بود، مورد حمله کارمندان کنسولگری ایران قرار گرفت. وزارت خارجه ایران و دولت ترکیه تاکنون به انتشار این فیلم و گزارش‌ها درباره نقش دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در قتل مسعود مولوی واکنشی نشان ندادند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز شنبه از ابتلای بیش از 7000 تن دیگر به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، طی شبانه روز گذشته 74 تن دیگر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب این موارد، تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 1 میلیون و 500 هزار نفر رسیده و شمار جان باختگان نیز به رقم 59 هزار تن نزدیک شده است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی منابع داخلی و بین المللی است و کارشناسان معتقدند آمار واقعی بسیار بیشتر از ارقام رسمی اعلام شده است. عباس راخشی، معاون وزیر خارجه ایران، میگوید بدون رفع تحریم ها برجام برای ایران هیچ ارزشی ندارد. او در مصاحبه با وبسایت رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار بازگشت آمریکا به برجام و رفع همه تحریم های قدیم و جدید شد که در ارتباط با برنامه هسته ایران از سوی واشنگتن علیه تهران اعمال شده است. آقای راخشی با تکرار مواضع رهبر جمهوری اسلامی گفت که بازگشت ایران به توافق هسته ای تنها در صورت رفع کامل همه تحریم ها امکان پذیر خواهد بود. این در حالی است که آمریکا و اعضای اروپایی برجام تاکید کردند که اگر ایران به دنبال حفظ برجام است، باید فوراً به اجرای کامل تعهداتش بازگردد. ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی که حکم تبعید خود را در شهرستان سرباز واقع در استان سیستان و بلوچستان می‌گذراند، در پی احضار به دادسرا بازداشت شد. به گزارش سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، آقای فیروزی چند روز پیش از بازداشت در پیام ویدیویی از پرونده سازی مجدد وزارت اطلاعات علیه خود خبر داده بود. این نوکیش مسیحی که همکنون در زندان چابهار به سر میبرد، گفته است که از امروز شنبه دست به اعتصاب قضایی نامحدود خواهد زد. ابراهیم فیروزی آذر ماه سال گذشته پس از پایان 7 سال محکومیت خود از زندان آزاد شد و از آن زمان حکم 2 سال تبعید خود را در شهرستان سرباز سپری میکند. سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران طی سال‌های گذشته همواره مورد انتقاد سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر بوده است. و انفجار گاز در یک ساختمان مسکونی در اردبیل به مرگ 2 نفر و مجروح شدن 17 نفر دیگر منجر شد. وضعیت 4 تن از مجروحین وخیم گزارش شده است. صدای انفجار صبح امروز شنبه در محله‌های دورتر نیز شنیده شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این حادثه تاکنون یک کودک 12 ساله و یک زن 55 ساله جان خود را از دست دادند.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. تغییر وضعیت برخی شهرهای کشور به قرمز با ادامه افزایش بیماران مبتلا به کووید 19. هشدار سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای نسبت به تولید اورانیوم فلزی در ایران.
در چنین وضعیتی آقای خامنه‌ای صحبت غالبش اینه که اکنون موقع فشار حداکثری ماست.
بیانیه هیئت دولت در مورد شعاردهی علیه حسن روحانی در مراسم سالگرد انقلاب.
از نظر هیئت دولت جمهوری اسلامی هم کسانی که شعار مرگ بر روحانی سر دادن افرادی نیستن که به صورت خودجوش این کار رو انجام داده باشن.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. با ادامه روند افزایشی شمار بیماران کرونایی در کشور، امروز مسئولان از تغییر وضعیت برخی شهرها به قرمز اطلاع دادند و در خصوص با سپیده بهکام از رادیو فردا صحبت میکنیم. سپیده، وضعیت اکنون چگونه هست در شهرها و استانهای کشور؟
بحثش قبلا هم با وجود افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا و اینکه مسئولان اعلام می‌کردند که هیچ شهری به لحاظ شیوع کرونا وضعیتش قرمز نیست، اما گزارش‌های منتشر شده بود از اینکه برخی شهرها در اونها محدودیت‌های شهرهای قرمز در حال اجرا هست و وضعیت بحرانیه. اما سه روز که از 22 بهمن ماه گذشت و به حال ما تصاویر زیادی دیدیم در اون روزها که مردم در خیابان‌ها هستند و بعضن مقررات رعایت نمیشه و پروتکل‌های بهداشتی، امروز 25 بالاخره مسئولان اعلام کردند که 9 شهر وضعیت قرمز داره، همه هم عمدتاً شهرهای استان خوزستان هست. اونطور که امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته، خیز جدید کرونا از غرب کشور، در واقع از آذربایجان غربی شروع شده و تا خوزستان ادامه داره. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز شب گذشته یک پیامی در حساب کاربری توییتر خودش منتشر کرد و وضعیت استان خوزستان رو بسیار نگران کننده خوند و گفتش که باید اقدام فوری انجام بشه برای اینکه از این وضعیت این استان خارج بشه. در همین حال علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، هم گفته که آژیر قرمز در خوزستان به صدا در اومده. البته در استان‌های دیگر هم همونطور که اشاره کردم وضع خوب نیست، مثل آذربایجان غربی، هرمزگان و مازندران به شدت داره شمار مبتلایان به ویروس کرونا افزایش پیدا می‌کنه. یک مورد دیگری که امروز مقامات وزارت بهداشت اعلام کردن، انتشار گسترده ویروس جهش‌یافته کرونا در کل کشور بود. دیروز یک فرد 48 ساله مبتلا به کرونا جهش‌یافته که اولین نمونه در واقع بود در آبهی که قزوین درگذشت، امروز هم اعلام کردن که یک بانوی 71 ساله در تهران درگذشته و که به همین ویروس کرونا جهش‌یافته مبتلا بوده و ایشون هیچ سفری هم به بریتانیا نداشته. سعید نمکی در حال امروز تایید کرد که این ویروس کاملا در ایران پخش شده. در این حال علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، اعلام کرد که 7 نفر دیگر هم در تهران شناسایی شدند که به ویروس جهش‌یافته مبتلا شدند. بعدش
وضعیت واکسن و واکسیناسیون در کشور به کجا رسیده سپیده؟
دومین محموله واکسن سپوتنیک وی شب گذشته وارد ایران شد. کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، نوشت که این محموله شامل 100,000 دوز واکسن هست. او در حساب توییتر خودش این رو نوشته بود. ولی قبلا اعلام شده بود که محموله دوم قرار هست که بالغ بر 200,000 دوز باشه که به 100,000 نفر تزریق خواهد شد، اما اعلام نشد که چرا به هر حال این محموله کوچکتر و جمع جورتر شده، در واقع نصف اون تعداد دوزی که گفته بود قرار بود وارد بشه وارد شده. نخستین محموله هم که 20,000 دوز بود 16 بهمن وارد شد و واکسیناسیون از 21 بهمن آغاز شد. اما آقای جهانپور گفته که علاوه بر واکسن سپوتنیک وی و تولید مشترکش که قرار هست با روسیه در ایران تا پایان سال انجام بشه، دو واکسن دیگر خارجی کرونا هم وارد ایران میشه و همینطور واردات دو واکسن بهارات بیوتک هند و سینوفارم چین هم در دست بررسی هست. اونطور که آقای جهانپور گفته فعلا فقط واکسن اسپوتنیک وی روسیه هست که در ایران تونسته مجوز استفاده بگیره و قرارداد خرید حدود 2,000,000 از این واکسن با شرکت گامالیای روسیه بسته شده که حالا به تدریج بعدش وارد کشور خواهد شد.
سپیده بهکام از رادیو فردا بود و تحولات مربوط به وضعیت کرونا در کشور.
در 13 فوریه 25 بهمن ماه روز جهانی رادیو، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سه قدرت اروپایی طرف توافق هسته‌ای، آلمان، بریتانیا و فرانسه، در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی در مورد تولید اورانیوم فلزی در ایران، اقدام تهران را خلاف تعهداتش در برجام دانستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در عکس العمل به بیانیه یاد شده با متهم کردن طرف‌های توافق هسته‌ای به بی‌عملی این سوال را مطرح کرده که آنها در قبال تعهداتشان چه کاری تا کنون کردند. حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار از تشکل‌های اپوزیسیون جمهوری‌خواه در آلمان به رادیو فردا می‌گوید
راهی که ایران در پیش گرفته، یعنی جمهوری اسلامی، قرار دادن 5 به علاوه 1 یا کشورهای به غیر از ایران که برجام رو شکل دادن در مقابل این عجله یا وضعیت اضطراری است که ایران یک گام به تولید بمب اتمی بیشتر فاصله نداره و باید ملاحظات معمولی رو کنار بگذارید، به هر قیمتی است وارد مذاکره بشید و برای اینکه ایران قبول کنه که وارد مذاکره بشید باید تحریم ها رو بردارید، بانک ها باید معاملات عادی با ایران بکنند و همچنین فروش نفت باید معمولی بشه. بنابراین میخواهد وسیله ای رو ایجاد بکنه که طی اون ملاحظات عادی برای شروع مذاکره به کنار گذاشته بشه و وضعیت اضطراری اعلام بشه. به این دلیل موقعی که مأمورین آژانس هسته‌ای در ایران بودند به اونها اجازه داد که به دستیابی یا کشف اورانیوم فلزی که ایران تولید کرده بود موفق بشند و در حقیقت به این وسیله یک سیگنال به اروپا فرستاد که من واقعا درست میگم و در یک قدمی تولید بمب هسته‌ای هستم، چیزی که البته اسرائیل درست برعکس اون رو میخواد نفی بکنه. زمان لازم را در اختیار طرفهای مذاکره بگذاره. به هر صورت این پینگ پونگ خطرناک بین طرفین ادامه داره. ایران استراتژی بازی در حد اکثر بحران رو انتخاب کرده، چیزی که ممکن است هم مذاکرات رو به جایی برسونه که دیگه دیپلماسی در اون همونطور که شرکای اروپایی گفتن کارگر نباشه یا شانس کمتری داشته باشه، و هم این مجوز رو به اسرائیلی که ایران جمهوری اسلامی خواستار محوش از صحنه جغرافیا است بده که به تأسیسات اتمی ایران حمله کنه. در چنین وضعیتی آقای خامنه‌ای صحبت غالبش اینه که اکنون موقع فشار حداکثری ماست، در مقابل ما بایدن است که دائما در انتخابات تکرار کرده که ترامپ اشتباه کرده، راه‌های معقول‌تری برای مذاکره با ایران هست و الان موقع امتیازگیری است.
نکته دیگری که آقای شریعت مداری میتونه مورد توجه قرار داشته باشه در این رابطه مسئله دولت فعلی در ایرانه، با توجه به احتمال تغییر دولت در ماه‌های آینده، یعنی دولت کنونی که دوره پایانی ماه‌های پایانی خودش رو به سر می‌کنه، در صورت تغییر احتمالی دولت کنونی به دولت دیگر چه تصوری میشه داشت. آیا اصلا همه این مسئله که در مورد توافق هسته‌ای اتفاق نظری حاصل نمیشه ناشی از همین مسئله نیست، تغییر دولت در ایران؟
خب یک مقداری مربوط به اون هست، برای اینکه دولت آقای روحانی میخواد بگه که اگر ما بریم نظامی ها میان و با اونها رسیدن به توافق بسیار سخت‌تره، در صورتی که اروپایی ها و آمریکا میدونن که پشت این قضیه آقای خامنه ایست و آمد و رفت نظامیان چندان تأثیری در نوع و نتیجه مذاکرات نخواهد داشت. سپاه در ایران استدلال میکنه که همه این مذاکرات بر سر سرنوشت من هست و باید صبر کنید تا ما سر کار بیاییم و سرنوشت خودمون رو خودمون مذاکره کنیم. از طرف دیگر عربستان سعودی و اسرائیل هم میگویند همه این مذاکرات نتیجهش سرنوشت ما تأثیر خواهد گذاشت و ما هم در این مذاکرات باید باشیم و آقای ماکرون هم در حقیقت حامی این نظر و بنابراین مشکلات یکی دوتا و چند تا نیستند و چنین به نظر میرسه که چنین مذاکراتی که ابتدا آقای بایدن اون رو خیلی راحت تصور میکرد اکنون که با واقعیات مواجه شده عملا بسیار سخت خواهد.
حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار از تشکل‌های اپوزیسیون جمهوری خواه در آلمان دیدگاه‌هایش را بازگو می‌کرد در گفتگو با رادیو فردا. پیام‌های شما را می‌شنویم.
به نظر می‌رسد که پیش‌بینی کارشناسان و خبرگان اتمی در مورد وضعیت کنونی فعالیت های هسته ایران با اون چیزی که الان عملا اتفاق افتاده یه مقداری فاصله داره، به خاطر اینکه امروز در خبرها اومد که ایران تونسته اورانیوم فلزی درست کنه و این خطر این قضیه رو صد چندان میکنه.
ای آمریکا میگه توپ تو زمین توه، آقای خامنه ای میگه توپ تو زمین توه، الان تو این پاسکاری میکنن. این آقای رئیس اطلاعات اومدش این توپو دیروز پاره کرد و گفت اگر زیاد به ما فشار بیاریم ما به سمت بمب اتم هم میریم.
این همه سردرگمی که در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به وجود اومده بعد از انتخاب شدن آقای بایدن، به واسطه اینکه اینا خیلی برای خودشون حساب و کتاب باز کرده بودن که آمریکا بدون هیچ قید و شرطی برمیگرده به برجام، کماکان ادامه خواهد داشت این سردرگمی، به خاطر اینکه دستگاه دیپلماسی کشورهای غربی اینطوری نیستش که ندونن چی کار میخوان بکنن. اونا برای هر چیز برنامه ریزی دارن و هر کلمه ای که از دهنشون بیاد بیرون روی حساب کتاب هستش. بالاخره آقای خامنه ای نامه رو برای اربابش پوتین فرستاد که خط و مشی موضع‌گیری جمهوری اسلامی رو در برابر مذاکرات جدید برجام بهش دیکته کنه. واقعا ذلتی به این حد و اندازه در تاریخ ایران حتی در زمان قاجار سابقه نداشته.
آقای خامنه ای هی توپ رو نندازی تو زمین حریف، صحبت کردن از موضع قدرتی که ندارید مایه شرمساریه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونگونه که در اخبار هم شنیدید، انفجار یک تانکر سوخت امروز در یک گذرگاه مرزی در استان هرات در افغانستان و نزدیک مرز ایران بنابر گزارش ها موجب انفجار مهیبی شده و بیش از 500 کامیون حامل گاز طبیعی و سوخت را تومه حریق کرده است. خبرگزاری ها گزارش دادند که علت این انفجار مهیب و میزان تلفات واقعه هنوز روشن نیست. در ایران به دنبال عکس العمل‌ها به شعاردهی‌های علیه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی طی مراسم سالگرد انقلاب، هیئت دولت عصر جمعه دیروز در بیانیه رسمی از اقدامات مشکوک در آن مراسم اطلاع و در مورد آن هشدار داده است. جمشید برزگر روزنامه‌نگار در لندن به رادیو فردا میگوید:
به دنبال انتقادهای جست و گریخته چهره‌های نزدیک به حسن روحانی، حالا هیئت دولت بیانیه منتشر کرده که دو سه نکته اصلی و مهم داره این بیانیه. مهمترین نکتهش این هستش که مثل همون کسانی که انتقاد کرده بودند در روزهای گذشته، از نظر هیئت دولت جمهوری اسلامی هم کسانی که شعار مرد بر روحانی سر دادن افرادی نیستن که به صورت خودجوش این کار رو انجام داده باشن، بلکه از نظر هیئت دولت اینا کسانی هستن که منتقدان و مخالفان دولت هستند و برای بهره‌گیری کوتاه مدت به گفته هیئت دولت منافع ملی رو دارن زیر پا میگذارن و حقیقت رو دارن در واقع قربانی میکنن. حقیقت از نظر هیئت دولت این هستش که این دولت در دوران جنگ به سر میبره و تونسته به خوبی از منافع ملی پاسداری بکنه، اما این گروه منتقد که البته از اونها اسم نمیبره ولی خب مشخص است که منصور نیروهای منتقد اصولگرای حسن روحانی هستند، اونها در واقع کارگزار تحریم و کاسبان تحریم هستند که به این شکل میخوان دستاوردهای دولت رو زیر سوال ببرن و حتی اونجا پیش میرن که میگن به جمله‌ای از آقای خامنه ای استناد میکنن که جای جلاد و قربانی نباید عوض بشه، که این رو خود رهبر جمهوری اسلامی در مورد بحثایی که به کشتار زندانیان سیاسی از سوی جمهوری اسلامی مربوط میشد مطرح کرد در اون زمان و گفته بود که باید تاریخ رو به گفته او به نوعی نوشت که جای جلاد و قربانی عوض نشه، یعنی در واقع این جمهوری اسلامی بوده که قربانی بوده نه کسانی که اعدام شدن. به هر حال بیانیه دولت بیانیه است که با لحن تندی نوشته شده.
آیا میتونه تحولاتی که در مراسم سالگرد 22 بهمن به وقوع پیوست ارتباط داشته باشه با این مسئله که دولت فعلی ماهای آخر دوره خودش رو طی میکنه؟
بله قطعا بدون ارتباط نیست و به هر حال نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری، خب اصولگرایان سعی میکنند که با معرفی دولت حسن روحانی و نه حکومت جمهوری اسلامی و در رأسش آیت الله خامنه ای، فقط دولت حسن روحانی رو مسئول و مسبب وضعیت فعلی به جامعه معرفی بکنن و در پی ارائه چنین تصویری در واقع تبلیغ بکنن برای خودشون که اگر نامزد مورد نظر اونها رأی بیاره میتونه این شرایط رو عوض بکنه. ولی واقعیت این هستش که کسانی که رفتن و این شعارها رو سر دادن، اگرچه دادستان اصفهان گفته که بازداشت خواهند شد، اما چون اینها کارگزاران خیابانی جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف به حضور اینها در خیابان‌ها احتیاج داره، عملاً با اونها هم برخوردی نخواهد شد. یعنی علارغم بیانیه‌ای که هیئت دولت داده یا اعلام دادستانی، حتی اگر افرادی هم بازداشت بشن مثل موارد قبلی که برای علی لاریجانی مثلا پیش اومد یا دیگر چهره‌هایی که از هسته اصلی قدرت کمی فاصله میگیرن، معمولا برای اون افراد اتفاقی نمیفته و بعد از مدتی آزاد میشن و این پرونده هم بسته میشه.
جمشید برزگر روزنامه‌نگار در لندن.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روزنامه دیلی صباح چاپ ترکیه به تازگی گزارش داد یک دیپلمات کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول به اتهام مشارکت در قتل مسعود مولوی وردنجانی بازداشت شده است. به نوشته صباح، محمود رضا ناصرزاده 43 ساله به جعل مدارک مسافرتی برای علی اصفهانی که گفته شده طراح قتل بوده متهم شده است. مسعود مولوی مأمور سابق اطلاعاتی جمهوری اسلامی سال گذشته در استانبول به قتل رسید. وی در فضای مجازی با انتشار اسنادی جمهوری اسلامی را به فساد مالی و ترور مخالفان از جمله ترور شخصیت‌های هسته‌ای ایران متهم کرده بود. روز پنجشنبه یکی از خبرنگاران شبکه خبری TRT ترکیه که برای تهیه گزارش به اتفاق تیم فیلم برداری به کنسولگری جمهوری اسلامی رفته بود، با حمله کارمندان کنسولگری مواجه شد. یکی از این خبرنگاران به رادیو فردا میگوید:
خب همین الان پرسنل کنسولگری ایران به ما حمله کردند. اونا سعی کردند این دوربین تلویزیونی ما رو بگیرند. من اوبی شاه بندر هستم از TRT World.
تصاویری از مقابل کنسولگری ایران در شهر استانبول غروب پنجشنبه 23 بهمن.
ببخشید قربان، اسم شما چیه؟ آیا شما هم درگیر قتل مسعود مولوی هستین؟
روز پنجشنبه روزنامه دیلی صباح ترکیه گزارش داده بود که محمود رضا ناصرزاده دیپلمات ایرانی از سوی مقامات ترکیه دستگیر شده. آقای ناصرزاده متهم است که به علی اسفنجانی که به عنوان طراح قتل مسعود مولوی شناخته می شود اسناد شناسایی جعلی داده تا به ایران فرار کند. هرچند روز گذشته سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران این ادعا را رد کرد و گفت هیچ یک از کارمندان کنسولگری ایران بازداشت نشدند.
مقامات ترکیه تونستن نزدیک به 10 نفر رو در رابطه با طرح ترور مسعود مولوی دستگیر کنند و این افراد اتهام رو متوجه کنسولگری ایران در استانبول کردند و مراجع قانونی معتقدند که دستور قتل مسعود مولوی مستقیما از طرف وزارت اطلاعات ایران صادر شده و مهمتر از همه این که مغز متفکر ترور مسعود که چند ماهی قبل از قتل با مسعود دوست شده بود با کمک یک دیپلمات ایرانی که در کنسولگری استانبول کار میکرد به ایران فرار کرده است.
مسعود مولوی وردنجانی آبان سال 98 در محله شیشلی استانبول هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. آذر ماه گذشته اخبار دستگیری 11 نفر در ترکیه در ارتباط با این پرونده منتشر شد.
کنسولگری ایران اینجا در استانبول همچنین درگیر پرونده ناپدید شدن یک ایرانی دیگر هم در همین سال گذشته بوده که به استانبول کشانده شده، روبوده شده و از ترکیه به ایران برده شده و این عمل اونطور که گفته میشه با همکاری مقامات ایرانی و یک قاچاقچی ایرانی مواد مخدر صورت گرفته.
فرد مورد اشاره فرج الله چپ معروف به حبیب و سیوت رهبر پیشین حرکت و نزال است. آقای شاهبندر میگوید به همراه تیمش برای تهیه گزارشی درباره دستگیری دیپلمات ایرانی مقابل کنسولگری ایران رفتند.
ناگهان درهای کنسولگری باز شد و 3 مرد دویدن به طرف ما با خشونت و بدون اینکه حتی چیزی از ما بپرسن و شروع کردن به حمله و دوربینمون رو هل دادن پایین و با دست منو پس زدند. بعدش البته پلیس ترکیه جلوشون رو گرفت و وقتی داشتن برمیگشتن به درون کنسولگری من به سمتشون رفتم و پرسیدم که آیا نظری در مورد دستگیری همکاراشون دارن. ببخشید قربان، اسم شما چیه؟ آیا شما هم درگیر قتل مسعود مولوی هستین؟ من فکر میکنم همین خشونت فیزیکیشون نسبت به من و همکارانم احتمالاً به خوبی بیان کننده این هست که این به ظاهر دیپلمات‌های ایرانی چطور کارشون رو پیش میبرند.
هفته گذشته یک دیپلمات ایرانی دیگر اسدالله اسدی که به اتهام توطئه برای بمبگذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت در سال 2018 در حومه پاریس بازداشت شده بود در بلژیک محاکمه و به 20 سال زندان محکوم شد.
خب این سوال پیش میاد که انگار مقامات اطلاعاتی و امنیتی در ایران دارن از اماکن دیپلماتیکشون به عنوان یک پایگاه پشتیبانی عملیات استفاده میکنند.
گزارش مهیار طهماسبی از رادیو فردا بود و گفتگویش با عبید شاهبندر خبرنگار شبکه TRT ترکیه که روز پنجشنبه برای تهیه گزارشی به اتفاق تیم فیلمبرداری به کنسولگری جمهوری اسلامی رفته بود و با حمله کارمندان کنسولگری مواجه شده بود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در اینجا در ادامه برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
موج بازداشت شهروندان و فعالان کرد. تعداد بازداشت شدگان بیش از 100 نفر است. بازداشت و صادور احکام زندان برای روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی. جدیدترین موارد: سبا آذرپیک، فریبرز کلانتری، سها مرتضایی و پریسا رفیعی. تایید جمعاً حکم 14 سال زندان برای 8 بهایی در بندرعباس و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای نویسندگان، پژوهشگران، فعالان مدنی و فعالان صنفی. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. موج بازداشت شهروندان و فعالان مدنی کرد که از یک ماه پیش در شهرهای مختلف آغاز شده همچنان ادامه دارد و تعداد بازداشت شدگان به بیش از 100 نفر رسیده. آنطور که شبکه حقوق بشر کردستان میگوید، پیگیری خانواده ها هم برای اطلاع از وضعیت و علت بازداشت این افراد به نتیجه این نرسیده و خانواده ها تحت فشار و تهدید دستگاه های امنیتی از هر گونه اطلاع رسانی در این باره منع شدند. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، این بازداشت ها را خودسرانه می داند.
طی یک ماه گذشته در جریان این بازداشت های خودسرانه که بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته بیش از 100 نفر بازداشت شدند. 10 نفر از این افراد بازداشت شده با قرار وثیقه آزاد شدند، اما بقیه افراد بازداشت شده همچنان در بازداشتگاه های امنیتی ارومیه، سنندج و مریوان به سر میبرند. بر اساس اطلاعات شبکه حقوق بشر کردستان در این مدت بیشتر بازداشت شدگان یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده هاشون داشتن، فقط جهت اینکه به خانواده هاشون اطلاع بدن که بازداشت شدن. در چنین شرایطی بسیاری از سازمان ها و نهادهای حقوق بشری نگران هستن از اینکه مبادا بازداشت شدگان تحت شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی جهت انجام اعترافات اجباری قرار بگیرن، اعترافاتی که به احتمال زیاد میتونه بعدها مورد استناد دادگاه ها قرار بگیرن. مقام های امنیتی و قضایی و همچنین خبرگزاری های رسمی و غیر رسمی وابسته به حکومت هم تا این لحظه در ارتباط با چرایی این بازداشت ها سکوت کردند. علارغم بازداشت بیش از 100 تن از فعالین، هنوز حکومت به خودش این زحمت رو نداده که راجع به دلایل این بازداشت ها کوچکترین توضیحی ارائه بده.
به جز اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های دینی هم در ایران همچنان تحت فشارهای امنیتی‌اند. هفته پیش دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان احکام 8 بهایی ساکن بندرعباس را تایید کرد. احکامی که پیشتر در دادگاه انقلاب بندرعباس برای آنان صادر شده بود. آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مارال راستی، مهناز جان نثار، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق‌پژوه و فرهاد امری جمعاً به 14 سال زندان محکوم شدند به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی. اتهامی که در سالهای اخیر در پرونده ده‌ها بهایی مطرح شده و جامعه جهانی بهایی آن را بی اساس می‌داند. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره این اتهام ها میگوید:
معتقدم که نباید به دنبال چرایی صدور احکام امنیتی در خصوص بهائیان گشت، چرا که این اتهامات امنیتی ترفندی است از سوی قوه قضاییه و دستگاه امنیتی از جمله اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. این اتهامات به دلیل اینکه به صورت کلان هستند و میتوان بر جمعی صادر کرد و اعلام کرد این جرایم انجام شده بدون اینکه اثبات قطعی وجود داشته باشه، به همین دلیل بهایانی که به دلیل باور مذهبشون بازداشت میشن از سوی دستگاه قضاییه و دستگاه امنیتی به اتهامات جاسوسی، اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم میشن. اتهامات که علیه بهایان به عنوان امنیتی صادر میشه، همونطور که اتهاماتی که در خصوص دیگر اندیشان و یا زندانیان سیاسی و مدنی دیگر هم اتهامات واهی است، این اتهام هم واهی بوده و باقی خواهد موند تا زمانی که جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی از قانون ابزاری جهت سرکوب و همچنین آزار و اذیت شهروندان ایرانی استفاده میکنه.
اما اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران تنها قربانیان دستگاه‌های امنیتی نیستند. روزنامه‌نگاران هم از دیگر متهمان پرونده‌هایی‌اند که مبنای تشکیل آنها فعالیتشان در راه اطلاع‌رسانی است، در چارچوب شغل و حرفه‌شان. فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار، به 74 ضرب شلاق و 3 سال زندان محکوم شد. او در صفحه توییتر خود نوشته که دلیل صدور این حکم انتشار مطالبی توسط اوست درباره فساد اقتصادی برادر معاون رئیس جمهور ایران مهدی جهانگیری که اخیراً به 2 سال زندان محکوم شده. فریبرز کلانتری در گفتگو با رادیو فردا درباره جزئیات حکم و اتهامش میگوید:
این حکمی که برای من صادر کردن، یعنی در اون 3 اتهامی که اعلام کردن، البته مصادیقش هنوز توی حکم نگفتن، که نشر اکاذیب و افترا و تهمت و اینا، آقای قاضی شعبه 14-04 یعنی اشد مجازات رو در نظر گرفت. این خب یه حکم جالبیه. بعد یه مسئله دیگه که تو حکم هست اینه که ایشون اونجا استناد کرده به یه کانالی به نام ویژن نیوز که مطالب من اونجا منتشر شده، علی آقا مهدی جهانگیری، در حالی که من خودم اکانت شبکه اجتماعیم هست، از عکسم هست، اسمم هست، به اسم خودمه، و حتی شاید مطالبی که میزنم اگر به اون چیزهایی که ایشون بررسی کرده خیلی شاید تونتر هم باشه. چرا به اونا استناد نکرده؟ اصلا این ویژن نیوز ماره کیه؟ من اصلا نمیدونم این کانال ماره کیه که من منتظر، چون حکمم قیابی صادر کردن، من اصلا تو جریان حکم نیستم، تو هیچ مرحله ای از دادرسی حضور نداشتم، من اصلا خبر نداشتم، من اصلا چه وکیلم ندارم.
صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران به دلیل اطلاع رسانیشان از فساد اداری و اقتصادی در ایران پیشتر هم سابقه داشته. در این باره میتوان به حکم زندان یاشار سلطانی اشاره کرد، روزنامه نگاری که سال 95 از فساد در شهرداری تهران نوشت و در پی آن بازداشت شد و محکوم به 5 سال زندان. سبا آذرپیک هم دیگر روزنامه نگاری است که اخیراً از زد و بندهایی در قوه قضاییه پرده برداشته بود و هفته پیش در پی احضار به پلیس فتا بازداشت و پس از 1 روز با قرار کفالت آزاد شد. در ایران، کشوری که در ردبندی آزادی رسانه‌ها در میان 10 کشور آخر جدول قرار دارد و یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان رسانه است. اما نمی‌توان از سرکوب‌ها در ایران گفت و از فعالان دانشجویی حرفی نزد. دانشجویانی که به دلیل کمترین انتقاد یا کوچکترین اعتراضشان زندانی می‌شوند، مانند سهام مرتضایی، فعال دانشجویی که به زندان محکوم شده تنها به دلیل اینکه در محوطه دانشگاه تهران دست به تحصن زده و پلاکاردی در دست گرفته بود که در آن به محرومیتش از تحصیل در مقطع دکترا اعتراض کرده بود. و به دلیل این اعتراض، قاضی صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، او را به زندان محکوم کرد. حکمی که در دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شده. 6 سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی. مهدی گلرو، فعال پیشین دانشجویی و تحلیلگر سیاسی در سوئد، در این باره می گوید:
خانم مرتضوی از دانشجویانی بودند که در گروه آخر دانشجویان ستاره دار محسوب میشن و ایشون اعتراض کردن. اعتراض ایشون هم مشخصا در دانشگاه اتفاق افتاد با پلاکاردی که فقط توضیح میداد که من دانشجو ستاره دار هستم و میخوام برگردم به دانشگاه، کاری که بارها و بارها در تمام این سالها دانشجویان ستاره دار انجام دادن و هر بار هم با محرومیت مواجه شدن، با محکومیت مواجه شدن. اما چیزی که شرایط رو تغییر میده اینه که خب توی وضعیت کرونا جمهوری اسلامی به نظر میاد که به طور کلی همونطوری که همیشه از بحران‌ها و از تهدیدها به عنوان فرصت استفاده می‌کرده، در مورد کرونا هم همین اتفاق افتاده. یعنی در حالی که دانشگاه‌ها تعطیل هستش، اعتراضات دانشجویی شکل نمی‌گیره به واسطه تعطیل بودن دانشگاه‌ها، می‌بینیم که احکام دانشجویان تایید میشه، بسیاری از اونها در طی ماه‌های اخیر اجرای حکمشون شروع شده، رفتن به زندان و واقعاً وضعیت فعالین دانشجویی به مراتب تو سخت‌ترین وضعیت نسبت به 42 سال اخیر هستش.
پریسا رفیعی دیگر فعال دانشجویی است که حتی در زندان هم برایش پرونده ای جدید تشکیل و به تحمل حبسی دیگر محکوم می شود. 15 ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام، به این دلیل که پس از آزادی موقتش از شرایط بازداشتگاه ها نوشته بود. پریسا رفیعی دانشجوی دانشگاه تهران که زمستان 96 سه هفته در بازداشت بود، در پرونده نخست خود هم به دلیل شرکت در اعتراض‌های دانشجویی به یک سال حبس محکوم شده. او از تیر ماه امسال این محکومیت را در زندان اوین می‌گذراند. هفته پیش رضا اسلامی، استاد حقوق بشر در دانشگاه شهید بهشتی تهران هم به 7 سال زندان محکوم شد. در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام همکاری با دولت متخاصم از طریق مشارکت در برگزاری دوره‌های آموزشی. رضا اسلامی که تابعیت مضاعف کانادا را هم دارد، از اردیبهشت امسال در زندان به سر می‌برد. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان مقیم لندن که این موضوع را دنبال کرده، بیشتر می‌گوید.
حوالی اردیبهشت ماه امسال تا اونجایی که ما اطلاع داریم آقای دکتر اسلامی بازداشت میشن و بعضی ها اعتقاد دارن که حتی به مامورین اطلاعات به دانشگاه شهید بهشتی مراجعه میکنن و میرن به اتاق محل کار ایشون، دفتر و لپتاپ و یه سری از وسایل شخصی ایشون رو توقیف میکنن و این موضوع به قدری ناراحت کننده بوده که حتی بعضی از فعالین حقوق بشر به این موضوع اعتراض میکنن که این موضوع زیر پا گذاشتن حریم و حرمت و استاد و دانشگاه و مغایر به حرمت که هستش که استاد مقابل دانشجوانش داره. بنابراین دستگیری ایشون هم با یک سری حواشی خاصی روبرو بوده. اتهامی که ایشون باهاش مواجه بوده بر اساس ماده 508 قانون مجازات اسلامی، مسئله جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم آمریکا رو مطرح کردن در پیشش فعالیت‌های علمی، که البته آقای دکتر اسلامی بلافاصله بعد از بازداشتشون از زندان پیغامی رو فرستادن و گفتن که من نه مخالفم نه معترضم نه براندازم و تنها کار من کار علمی و آکادمیکی هستش که کاملا از مسائل سیاسی امنیتی و روابط خارجی به دور بوده و اینم در پی یک دوره بوده، یک دوره کوتاه مدتی که گویا ایشون برقرار کرده بودن و موضوعی که از لحاظ حقوقی از خودشون عنوان میکنن، میگن که این جرم انتصابی به نظر من کاملا واهی و بی اساسه، برای که نه عنصر مادی جرم که ارتباط باشه وجود داره و نه عنصر معنوی جرم که قصد ارتباط باشه در این زمینه وجود داره. مثلا خب ایشون با اتهام این سنگینی مواجه شدن.
و چند خبر از بازداشت‌های هفته گذشته. علیرضا نوری، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، توسط مأمورین امنیتی بازداشت و برای اجرای حکمش به زندان مرکزی همدان منتقل شد. او به اتهام توهین به مقدسات از طریق نوشتن اشعاری در فضای مجازی به 2 سال زندان محکوم شده است. نیما قاسمی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه، هم توسط مأمورین امنیتی در تهران بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. و مهدی فتحی، معلم و فعال صنفی معلمان در شهرستان پاسارگاد استان فارس، هفته پیش به علتی نامعلوم توسط مأمورین امنیتی بازداشت شده است. و خبرهایی از صدور احکام زندان برای فعالان مدنی طی روزهای گذشته. فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست در سنندج، در شعبه 1 دادگاه انقلاب این شهر به 4 سال زندان محکوم شد. او که طی سالهای اخیر بارها احضار و بازداشت شده، آخرین بار تیر ماه امسال بازداشت و پس از 4.5 ماه با وثیقه آزاد شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران از صدور حکم 5 سال زندان برای علی اسحاق، فعال کارگری زندانی، خبر داد. علی اسحاق که توانایی تأمین وثیقه 200 میلیون تومانی را ندارد، از آبان سال 98 زندانی است و به دلیل اعتراض‌های صنفی و فعالیت‌های مدنیش به عضویت در گروه‌های مخالف نظام متهم شده است. مجید اسدی، فعال مدنی زندانی، هم در پرونده ای جدید به 1 سال زندان محکوم شد. این حکم در شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام برای او صادر شده به دلیل اعتراض‌های مسالمت‌آمیزش در زندان. مجید اسدی از سال 95 در زندان به سر می‌برد و محکومیت قبلی 5 سال زندان خود را می‌گذراند. حسین قشقایی، فعال مدنی، هم در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به 3 سال زندان محکوم شد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه@ @radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.